مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه 87
از مبحث
باران خوبی ها شهر خطبه حمام
مسجد دانشگاه تهران
29 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در مقام بیان یکی از اوصاف اهل تقوا باید مقدمه ای رو خدمت سروران خودم عرض بکنم. بعضی از حرف ها درکشون در سنین جوانی شاید دشواره، وقتی انسان یه مقدار پا به سن بگذاره یا موقعیتش تغییر پیدا بکنه اون حرفها رو عمیقا درک میکنه. با زبان و با گفتار و حتی تصویر هم به سادگی نمیشه اون رو بیان کرد. مثلا احساس پیری بعد از جوانی احساسیه که فقط هم تو اون سن درک میکنه. هی هم به جوانترها میگن ولی معمولا جوانترها درک عمیقی ازش پیدا نمیکنن. جامعه هم همینطوره، وقتی نرسیده باشه به درک یه معنایی اون معنا به سهولت براش درک نمیشه، انگار جامعه هم باید سنی ازش بگذره. من میخوام تشبیه کنم در این جهت جامعه رو به یک انسان، و البته مبنا هم داره این عرض بنده، مبناش هم این است که در روایات برای آخر الزمان و رشد عقل انسان ها در آخر الزمان که یک سلسله خطاهای قدیمی ها رو دیگه انجام نمیدن، جوون 20 سال آینده، جوون 30 سال آینده اشتباهات جوان امسال رو انجام نمیده، کما اینکه جوان امسال هم در مقایسه با جوان 30 سال قبل یه رشدهایی کرده که قدرت میخواد تا آدم با آمار این حرفها رو ثابت بکنه. عقل بشری رشد میکنه، هر انسانی از آغاز شروع نمیکنه. وقتی هر انسانی تمام اشتباهات گذشته ها رو انجام نداد، یعنی جامعه داره سنش بالا میره. جامعه سنش بالا میره، نه اینکه اکثرا توش پیرمرد دارن زندگی میکنن، اصطلاح رایج رو منظورم نیست. تکامل تاریخی اجتماع رو، جامعه رو ما بهش یه جورایی معتقد هستیم. یه حرفایی هم هستش که باید یه سنی انگار از جامعه بگذره. الان جامعه بشری در آستانه بلوغ برای فهمیدن این مفهومی است که میخوام خدمت شما عرض بکنم. حالا من خدمت شما میگم، شما ببینید چقدر زبان من قاصر از بیان این حقیقت، ولی یه روزی انشاءالله من و شما به زودی این روز رو خواهیم دید، خواهد رسید که همه این دو تا چهار تا این حرف رو میفهمن، نه مفهومه انسانی پیچیده‌ایه، نه مفهوم عرفانی پیچیده‌ایه. اون چیزی که میخوام بگم چیه که باید سنی از جامعه بگذره تا اونو بفهمه، بیان کافی نیست. اون اینه که مهمترین رکن هویت بخش، خود هویت قرار بخشه، آرامش بخشه، ثبات بخشه. مهمترین رکن در وجود انسان چیه؟ دینداریه، فرمان گوش کردنه، عادت کردن به چشم گفتن بی دلیل به خداوند متعاله، چه برسه به با دلیلش، برنامه داشتن از آسمانه که بر سر ما نازل شده و ما باید طبق اون برنامه زندگی کنیم. اینوش میگن دین، نمیگن ایمان. من با ایمان کاری ندارم فعلا، من با فضائل اخلاقی کاری ندارم، من با دین کار دارم. دین یعنی برنامه از آسمان نازل شده ای که انسان رو مقید میکنه، به انسان یه طرز زندگی رو تحمیل میکنه. البته لا اکراه فی الدین، آدم میتونه این دین رو نپذیره، ولی اگه نپذیرفت چه اتفاقی میفته؟ قد تبین رشد من الغی. کسی دین نداشته باشه هویت نداره، اصلا نیست، انگار گیجه، پریشانه، ناآرامه، خودشو گم میکنه. انسان با پدر و مادر اونقدر هویت پیدا نمیکنه که با دین، با وطن، با فرهنگ، با زبان، با ملیت اونقدر هویت پیدا نمیکنه که با دین. با هویت صنفیش انسان اونقدر هویت پیدا نمیکنه که با دین. با رفقاش انسان هویت اونقدر پیدا نمیکنه که با دین. با محله زندگی که محله زندگی مسنترا رو گاهی جابجا میکنن، آلزایمر میگیرن، اینا میگن چرا اینا رو از جاشون تکون دادید؟ به اونجایی که خو کرده بذارید زندگی کنه. انسان به یک سلسله عادت‌های رفتاری خو میکنه. اخیراً روانشناسا تو این زمینه قدم به قدم دارن میان جلو. توی روانشناسی فیزیولوژی یه حرفایی میزنن، مثلا کسی عادت کنه به یه رفتاری هر هفته سر یه ساعتی، سر اون ساعت هفته بعد میخواد این رفتار رو انجام بده، مغزش میدونم نوعی نیکوتین منتشر میکنه یا دستور انتشارش رو میده، یه کاری میکنه، یه آرامشی به انسان داده خواهد شد. سر قصه نماز خوندن آقایون که خانومها چند روزی در ماه رو نماز نمیخونن، یه توجیهات فیزیولوژی اخیراً بعضی از اطباء که اصلا نیاز فیزیولوژی بدن ماست نماز خوندن، معلوم میشه این نیاز فیزیولوژی به خاطر بعضی از ویژگی‌های جسمی، روانی، عصبی، حالا به روحش هم کاری نداریم، در خانم‌ها چند روزی نیست میتونن نماز نخونن، ولی همونا میتونن با خدا عبادت کنن، حرف بزنن، مناجات خونن، راحت سر سجاده مستحب به سر سجاده بنشینن با خدا گفتگو کنن. راه گفتگو بسته نیست، ولی این عملیات خاص، این برنامه، این برنامه‌ای که دادن. اگر یه جامعه رشد یافته ای داشته باشیم، این چیزا رو تو کارتون ها، توی فیلم ها دیگه راحت میشه دید که یه آدم بی برنامه، برنامه مقدس، برنامه‌ای که آدم میترسه ترکش بکنه، یه ماهیت اینجوری داشته باشه این برنامه. اگه کسی این برنامه رو نداشته باشه، گیجه، منگ میشه، داغون میشه روحش. مهمترین رکن هویت بخش بفرمایید، آرامش بخش به روح آدم دستوره. آقا دستور داری اجرا کنی؟ آزمایشگاه های روانشناسی ما اونقدر عمیق و گسترده نشدن، خیلی دارن نزدیک میشن به این حرفا. علم روانشناسی خیلی داره پیشرفت میکنه. اخیراً یکی از دانشجوها پایان نامه‌ای رو با هوش معنوی میخواست تنظیم بکنه و گفتگوی میکردیم با هم دیگه. از اون زمانی که ما هم یه چیزایی میخوندیم به اصطلاح تو این زمینه ها، چه حرفای جدیدتری به بازار اومده، چقدر میتونه انسان بشناسه این شرایط خودشو. شماها یه کمی دقت کنید، با آرامش نگاه کنید خودتون رو. آخه ما که بچه نیستیم که. بچه تا وقتی پدر مادر بالا سرشه نمیفهمی که پدر مادر چیه. پدر مادرش گرفتن، هی میگه پدر من کو، مادرم کو، فوت کرده، یعنی چی؟ تو تشییع جنازه اعتراضی نداشت، ولی 3-4 روز بعد تنهایی داغونش میکنه. تا پدرش ازش نگیرن، بچه که نمیفهمی که پدر شخص خوبی بوده. حالا ما ها که بچه نیستیم، تا دینمون رو ازمون نگیرن نمیفهمیدین چقدر چیز خوبی بوده؟ بسیاری از نمازخونانی نمیفهمن، ببخشید، بسیاری از دینداران نمیفهمن که نیاز حیاتی دارن به دین. دین به معنای دستور، نه ایمان. من با ایمان کاری ندارم، ایمانم یه جور دیگه اتکادهنده دل انسان هست، یه جور دیگه روح افزاست. دین یعنی من دستور مقدس تو زندگیم تعیین کننده است. اگه کسی احساس نیاز به دین نکنه، دینداری کنه، منت میذاره سر خدا، یقینا عجب پیدا میکنه. چرا همه دینداران در معرض عجبن؟ چون همه دیندارا فکر میکنن دارن یه لطفی میکنن به خدا، حرفشو گوش میدن، از خودشون دارن مایه میذارن، ایثار میکنن. محاله یه دینداری خوب دینداری بکنه عجب پیدا نکنه. شما غذای خوب میخوری عجب پیدا نمیکنی که تمام وجودت میشه تشکر، مخصوصا گرسنه هم باشی اصلا دیگه نمیدونی چی تشکر کنی، عجب پیدا نمیکنی که. ولی نماز میخونه آدم عجب پیدا میکنه. و به ما گفتن آقا بعد از نماز سجده شکر به جا بیار. حالا ما که نمیفهمیم برای چی، ولی باشه شما گفتی. شکر بعد از نماز مثل شکر بعد از غذا خوردنمون نیست. چرا احساس نیاز نمی کنیم به دستور داشتن؟ نماز رو که من نمیگم احساس نیاز کنیم، نماز اسرار پیچیده‌ای داره. تا به امیرالمومنین علیه السلام هم برسه که هیچ وقت نمیرسیم، بازم اسرار پیچیده نماز باقی میمونه. ولی دستور داشتن، دستور داشتن چقدر برای انسان لازمه. یه مدتی دیندارانه زندگی کنید، بعد از بالا به خودتون نگاه بکنید. از زن و بچه به دین بیشتر احتیاج دارید، از خونه و امنیت شغلی و پول و سلامتی به دین بیشتر احتیاج دارید. نیاز انسان به دینه. خود شما جوانها بخواید این حرف رو متوجه بشید، 40 سال حداقل بعد از عمرتون بگذرین، 60 ساله بشید. اون وقت بری تو پارک بنشینی، بری توی مهمونی بنشینی، دو تا پیرمرد 65 ساله 70 ساله کنار هم دیگه، وقت تو هم آدم تیزی باشی یا هنوز آلزایمر خود نکرده نگرفته باشی، نگاه کنی ببینی تو چقدر بهتر از اونی، این چقدر وجودش متلاشیه و تو چقدر جمع و جوری. مثل کسی میمونه انسان دیندار تو 70 سالگی که عضلاتش مثل جوان 18 ساله است، عضلات روحش جمعه. ورزش آدم نکنه عضلاتش نابود میشه، متلاشی میشه، 70 سالگی چیزی دیگه براش نمونده، همه چیش قابل شکستن. روح هم همین جوریه، ورزش روحه. هر چیز دیگر رو به جای دین به عنوان ورزش روح بگذاری داغونت میکنه، نمیخوره بهش، مثل سیخی که بره تو چشم آدم میمونه. هر مقیدات دیگه ای رو برای خودت بگذاری افسرده میشی کم کم. روانشناسا باید بیفتن به جون پیرمردا، فرق پیرمرد متدین و غیر متدین رو بیان بررسی کنن، عمیق بهشون نگاه کنن. ابزار کافی ما نداریم، روش‌های پیشرفته ما نداریم برای کنترل، ولی یه روزی بشر به اینجا میرسه. حالا شما تو خودت کشف کن، تو دیگران مشاهده کن، انشاءالله تو خودت کشف بکنی. یه روز صبح که بلند شدی دیدی دستوری برات نیست، داغون شدی، و من بهت میگم این دستور چه خوبه. یه تجربه به شما بگم، دین یعنی مجموعه از دستورات مقدس. دیانون، دینداران، متدینین یعنی کسانی که اهل این دستورات هست. هر کدوم از این مفاهیم یه کارکرد خاصی دارن. دین کارکرد خودشو داره، یعنی کاربرد خودشو داره. گفتم کارکرد، کاربرد خودشو داره. تقوای کاربرد دیگه است، ایمان یه کاربرد دیگه داره. یه جای قشنگ به شما نشون بدم که آدم میتونه این مفهومی که این معنایی که ممکنه پیچیده یا عمیق به نظر برسه، تجربهش به سهولت امکان نداره، حتی برای دینداران. یه جای قشنگی رو به شما نشون بدم، کنار خانه کعبه، وقتی جوانها، من چندین بار دیدم آدمها فرق نمی کنه، آدمهایی که نمازم نمی خوندن اومده حج، اومده عمره، میگه که ذکر چی بگم هنگام طواف؟ میگه ما هیچ چی نمی خوند، راحت باش، هر چی بلدیم. نه حالا مثلا میگه ببین این روایت هست ولی سند نداره، مشهور شده، سندش محکم نیست، میخوای اینو بخون؟ میگه باشه هم میخونم، مصحب هست دیگه. بابا تو چقدر دنبال دستور میگردی؟ خب برو راحت باش دیگه، او خدای من همچنین بخون برای خودت، راحت باش. میگه نه دستور. آدم خودشون هم متوجه نیستن. حالا من به شما میگم انشاءالله برید متوجه میشید، در به در دنبال دستور میگرده. بعد وقتی که اعمالو انجام میده، طواف کرده، سعی کرده، مثلا تقصیر میکنه، نمازاشو میخونه و اینا، بعد بهش میگن که روحانی کار باشه، میگه خب دیگه الان آزادی، یخ میزنه دفعه، خوشحال این کارو انجام داده. ولی 10 تا دستور دیگه داشتم کشش رو داشت. اینجا فطرت انگار شکوفا میشه. کنار خانه کعبه فطرت شکوفا میشه. دو تا خانم اسپانیایی مسلمون شده بودن، یه مستند یکی از دانشجو ازشون ساخته بود. حالا چجوری مسلمون شدن؟ گفت به خاطر حجاب. چجوری به حجاب علاقه من شدن؟ میگه با یه دختر دانشجو محجبه برخورد کردن اینا تو دانشگاهشون. بعد اینا گفتن خب چرا حجاب داری؟ میگه خدا دستور داده. بعد این کارو چرا میکنی؟ خدا دستور داده. میگه ما دوتا به همدیگه نگاه کنیم چقدر خوبه ها، ما چقدر بده وضعمون، دستور اصلا نداریم گوش بدیم. گفتیم بیم دین اینا رو داشته باشیم، اصلا به حقانیت دین اینا کاری نداشتیم، دیدیم تو دین اسلام دستور زیاد هست. بعد این مسلمون شد، بعد این چیزا رو یاد گرفتیم. میگه من به فایده اینم حجاب چیکار دارم؟ چه دستورات زیادی دارن. من دیدم تو مسیحیت اصلا دستور نداریم ما، اصلا همه ما میگن راحت باش. دروغ بزرگی رو که به بشر گفتم، میبینید تو رو خدا راحت باش. بعد اینو بولدش کردن، سوتیترش کردن، فیلم بسش ساختن، نور صدا تصویر در خدمتش قرار دادن. انسان دوست نداره هوس باز باشه، بی دستور باشه، دوست داره دستور انسان. اونم چجوری دستور؟ دستور ارباب به عبد. انسان فطرتا دوست داره فطرت خودتو بشکاف، دوست داری برده باشی برای خدای بزرگ، البته نه کس دیگه. وقت کم کم انسان عشق به دین پیدا میکنه، نه عشق به نتیجه دین، نه به عشق به فرمانده دین، اونا جداست. عشق به دین پیدا میکنه، دینش رو دوست داره. این مقدمه بود که من یه جمله از امیرالمومنین بگم خدمت شما، که در وصف متقین فرمود چی؟ حریزن دینهو، از دینش سخت محافظت میکنه. جلسه قبل چی فرموده بود؟ سهلن امروهو، تو زندگی سهل میگیره. حریزن دینهو، دینش رو محکم میگیره، دین عامل هویت بخششه. توضیح ندم، این حرف رو باید باهاش زندگی کرد. ولی یه نمونه ای رو شما بگم، بعضی از مذاهب و ادیان هستن خیلی ظلمه به بشر میکنن، خیلی بیمنطقن. من یه زمانی فکر میکردم که بشر با این فطرت ناب و پاک و قشنگش چرا این مزخرفات رو گوش میکنه که دینای مندرآوری که درست میکنن اصلا یه چیزای عجیب غریب. بعد من میگفتم خب چرا یه گروهی متدینن به این دین؟ میدونید چرا؟ بیمنطق بودنش هم نمیبینن دیگه. برای اینکه دستور داشتن قشنگه، دستور مقدس از آسمان اومده باشه. بشر فریب میخوره، میگه دستور دینیه، حالا هر چی باشه. دستور خیلی مهمه، خیلی علیه دین تبلیغ شده. بیدینا خیلی تو دنیا آبرو پیدا کردن، خیلی بیدینا باید بی‌حیثیت بشن و میشن. شما فکر کنید زمان آقای امام زمان السلام چی دنیا رو اداره میکنه؟ پلیس، قانون. قانون یه حد اقلیه که هست. هیچ زندگی سعادتمندی روی عقدنامه و مقدار مهریه پا نگرفته. بانی که قانون خیلی مهمه، همه این قانون رو می نویسن، ثبت میکنن، امضا میکنن، میبوسن، میذارن کنار. دیگه بقیه زندگی با یه صفای دیگه است. بله ما یه سری قوانین داریم در زمان آقای امام زمان السلام، ولی اون قوانین مصرف نمیشن، مختصر هم هستن. مردم قانونی با هم رفتار میکنن، میذارن ایثارگرانه، ناز، با صفا، عشق، صفا، محبت. چند میلیارد نفر، چرا؟ چون هر کدومشون دین رو دوست دارن. بیدینی بیابرو شده، بیدینی بیابرو شده. یه روزی جامعه بشری رشد پیدا میکنه و به اینجا میرسه، یه دین قشنگه، دین رو ضروری میدونه برای خودش. میرم نماز بخونم، میرم دینم رو انجام بدم، بعدش باید از خدا تشکر کنی، خدایا من ازت ممنونم. بعد از اینکه تو سجده شکر تشکر میکنی از خدا، خدا میفرماید بنده من حالا هر چی بخواد بهش میدم. سه بار میگی شکرن لله، سه بار میگی الهی العف، الهی العف، پاک بلند شو برو. خدا تشکر میکنه، منم ازت تشکر میکنم، فهمیدی دین لازمت بود، ازم تشکر کردی به خاطر دستوری که بهت دادم. انشاءالله به دستورات الهی عشق ببرزیم و اگر دستور الهی از دست ما در رفت، برای خودمون ناراحت بشیم، بعد بریم به خدا بگیم خدایا من خودمو چاقو زدم، من خراب کردم، کمکم میکنی؟ مامان من دستامو کثیف کردم، نه اینکه اومدم تو رو راضی کنم، من خودم داغم کردم، تو من درستم کن. ظلم تو نفسی. آخه ما بعضی وقتا میریم در خونه خدا استغفار کنیم، خودمون از خودمون ناراحت نیستیم، میگیم خدا شما ناراحتی، ما بعد یه جوری یه کاری کنیم شما کوتاه بیایید. این من میلیمتری میخوام بشکافم. این اکثر استغفارا اینجوریه، وای خدا ناراحت شد، چجوری راضیش کنیم؟ حالا ما زیادم کار بد نکردیم، حالا خب اون بعدش میاد، خدایا حالا کوتا بیا دیگه، کوتا بیا دیگه، چند دفعه بگیم کوتا بیا دیگه، کم کم دادی هم میزنیم. خدا من چی رو کوتا بیا، تو به خودت زدی. یه بنده خدایی میگفت من اون صحبت شب قدر شما رو شنیدم، تا یه هفته داغون بودم. حالا اون صحبت چی بوده شب قدر؟ گفت صحبت بودم. چی بود؟ کدوم تیکش اینا؟ گفت اون ساتور و اینا که گفتی. من شب قدر گفته بودم که گناه کسی میکنه اینه که ساتور رو برشه زده، انگوشاشو قطع کرده، بعد الهی العف میگه، یعنی که خدای بیا اینو جوش بده. آخه دیوانه، این چه کاری بود کردی؟ بعد اگر خدا ببخشه یعنی معجزه رخ داده. آخه عفو که تو دستگاه طبیعت نیست، دستگاه طبیعت عمل و عکس العمله، دستگاه جاودانه یه. هیچ عملی نابود نمیشه، هیچ موجودی معدوم نمیشه. بعد خدا میاد، تازه میدونید که خدا حذفم نمی کنه، میذاره تو بایگانی غیر قابل مراجعه. از اون میگیم غفران یعنی پوشوندن، بپوش، نابود که نمیشه گناه من، ببوشونش، خدا ندید بگیر، لطفی میکنه. گفت چرا اینو گفتی؟ گفتم خب چیکار کنم، دروغ بگم؟ گفتم شما فکر این خدا ناراحت شده؟ بابا تو خودتو زدی، تو نمازت تأخیر بیفته خودتو زدی، چاقو زدی به خودت، حالا رفتی درمانگاه، آقا درستم کن. کی زده؟ خودم متاسفانه. آقا چه این کار کردی؟ وقت محبتت ببین به خدا چقدر بیشتر میشه. گفتم تا حالا شما فکر میکردی گناه مگه چیه؟ بعد یکم این توضیح دادم آروم شده. گفتم اگر اون شب هم دقیق گوش کرده بودی اذیت نمیشدی یه هفته، تازه به نسبت خدا مهربون میشدی. خدا مدام داره ترمیم میکنه ما رو، مدام. خب بگذاریم. از امیر المؤمنین علی علیه السلام پرسیدن که امید بخش ترین آیه قرآن کدومه؟ امیر المؤمنین فرمود خب خود شماها بگید. یکی گفتش که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، خدا ای بندگان مسرف ناامید نشی. یکی گفت مثلا تواب و رحیم خدا رو آورد وسط. هر کی ادعونی استجب لکم رو یکی گفت، هر کی آیه ای رو گفت. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود امید بخش ترین آیه قرآن، علی باید قضاوت کنه، قضاوت او درسته. امید بخش ترین آیه قرآن آیه است که خدا دستور میده روزی 5 مرتبه نماز بخونید. یعنی بیا من شما رو رفو کنم، همه رو زدی خودت داغون کردی، من تمیزت کنم. با دستور دستور پاک کننده تر از مناجاته. خیلی عجیبه. انشالله نگاهمون به دین قشنگ بشه، انشالله مجردهای جلسه متأهل بشن، بچه دار بشن، بعد نگاه قشنگ به دین به بچه هاشون یاد بدن، وقت بچهش عشق بکنه، دینداری بکنه، لذت بره، از بیدینی بدش بیاد، احساس بکنه بیدین که میشه بیهویت میشه. امروز روز میلاد زینب کبرا، ایام میلاد زینب کبرا سلام الله علیها هم هست. یاد این بانوی بزرگ رو گرامی بداریم که از کربلا با اون هم مهنت اومده بود بیرون، وقتی میخواست عبیدالله‌شون رو تحقیر کنه که دیدی خدا برادرتو کشت، فرمود ما رأی تو الا جمیلا، من همش لطف خدا رو دیدم، من همش زیبایی دیدم. جمیلا به فارسی میگن یعنی زیبایی، جمیل جمال زیبایی، ولی جمال معنای دقیق عربیش لطفه. من هر چی دیدم لطف خدا بود. حالا معنای زیبایی هم میده ها، ولی اصل معناش اینه، هر چی دیدم لطف خدا بود. ما نمیخواد همه عزیزانمون رو تیکه پاره بکنن بگیم لطف خدا، همین 4 تا دستور خدا رو بگیم لطف خدا، بس یه قدم به عزیز زینب سلام علیها نزدیک شدیم. او در این همه مصیبت میتونه لطف خدا رو ببینه، ما در 4 تا دستور خدا لطف خدا رو ببینیم دیگه، که خدا ما لطف کرده و ما دستور داده. مثال روح مطهر بانوی بزرگ کربلا، دختر فاطمه زهرا و زینت آغوش امیرالمؤمنین علی علیه السلام و افتخار حسنین و عمه گرامی آقا امام زمان علیه السلام زینب کبرا 3 صلوات ختم کنیم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.